بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2 مکاسب 2 جلد 2 استاد شورگشتی صفحه 178 لکن فیه ما ان الاحتمال الاول.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لكن فيه مع أن الاحتمال الأول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصول الذي تقضی القاعدت و لزوم و الاحتیاط فیه، لان الاعتماد حین ازن علالیت اما لو فرز مثله فی غیر الزلمه ان الحکم بالحل علا هز الاحتمال غیر وجیه الا علا تقدیر کون المال المذکور من الخراج و المغاسمه المباحیل لشیعه. و روایت حبیب‌الله سیه حبیب‌الله استدلال بهش به این نحو شد، به نفع شهید، که این روایت به سائل از امام، امام به سائل فرموده بود که اون چرا به تو میده این عامل سلطان بگیر، برای تو گوارا و وزرش برگردن او. عرض کردیم این شامل جایی که حتی بدانی به تفصیل که اون چرا داره این عامل سلطان به تو میده از هموناست که از سلطان گرفته، بدانی از هموناست، نه از چیزایی که اقترزه او او اشتراف زمه. حتی اگر بدانی از هموناست باز امام فهمت میتونی بگیری. این همون فرمایشه، شهید میشه که جوائز و ظلمه را مطلقا حق داری بگیری، حتی اگر علم اجمالی داره وجود حرام در بین اموال اونها، حتی اگر شبه محصوره است که قاعده درش احتیاطه، اینجا لازم نیست احتیاط. و طبق این بیان عرض کردیم حتی اگر علم تفصیلی داشته باشیم، اون چه سلطان داره به تو جایزه میده مال باباش و ارث باباش نیست، مال مردمه داره به تو جایزه میده، بگیر، میتونی بگیر. این تقریب استدلال به روایت. مرحوم شیخ عرض کردیم دیروز رحمت، ما به راحتی از این قاعده احتیاط در اطراف علم اجمالی، اگر شبه محصول است اطراف محل ابتلا، به راحتی از قاعده دست برده می داریم. این روایت هم به نحو منع خلو بر یکی از دو امر باید حملش کنید. به قدری توی عبارت الان مرحوم شیخ فرموده، میرا جوابای بیشترم دادن. به نحو مانعت الخلو یکی از این دو جواب شیخ فرمود داده میشه. یکیش فرمود الاحتمال الاول مسقطون للاستدلال، همونی گفت شما احتمال میدید آنچه که این عامل سلطان داره به شما از دراهم و کسوه میده، اینا رو از طریق اعتراض، از طریق اشتراع فی الذمه به دست آورده و داره به تو میده، از خارج امینو بهش ضمیمه کنید. اتفاقا قاعده هم که حمل و فعل المسلم علی الصحیح، این عامل سلطان اموال حرام داره، اموال حلال داره، یک هدیه ای به تو کرده از کسوه و دراهم، نمیدونی این هدیه صحیحه یا فاسد، هم کن با صحت، بگوی از اموال و املاک خودش هدیه کرده که این هدیه صحیح باشه. اگر قرار باشه از اموال دیگر باشه، این احتمال فقط وجود داره. این جلو استدلال شما شهید رو میگیره که این رو از خارج عرض میکردیم، باید زمیمش کنید به این معنا که بعض الاطراف هم از ابتلا خارجه. بعض الاطراف هم از ابتلای توی سائل خارجه. یکی مبتلا به توی همون درهم و کسوه داره به تو میده، اینا رو هم نمیدونی آیا ملک خود چه یا ملک دیگران داره به تو هدیه میکنه، حمل و صحت کن، بگو ملک خودشه، بگیر و برو. این چه ربطی داره به علم اجمالی؟ اطراف محل ابتلا، تو احتیاط نمیخواد بکنی؟ یک جواب، این همون است که تو خط فاصله ها آورده، لکن فیه معنه، که معنه همینه، اینو قبلا هم گفته بود تو بالا. جواب دوم اینه، سلاطین سابق مخصوصا سلاطین عصر حضور ائمه سلام الله علیهم، نوع درآمدهاشون از ناحیه، نمیگیم همش، اما نوع درآمدهاشون از ناحیه خراجات مقاسماتی بوده که از مردم میگرفتن و خراجات و مقاسمات رو ولو اونا حق ندارن بگیرن، اما کسانی که اراضی خراجی دستشونه وظیفه‌شون خراجات رو بدن، نه به اونا، به امام، به نائب امام. اما اگر اونها سلاطین به زور گرفتند که می گرفتند، ائمه امضا کردند این دادن خراج را، یعنی من به یده الارض برای او ذمه می شده با دادن خراجات به همه سلاطین جائر، و این خراجات که از مردم گرفته می شده توسط سلطان، سلطان بی خود می کرده می گرفته، اما دهنده ها باید خراجات رو می دادن، اینا مال مردم نیست، مال دهنده ها نیست که بگیم سلطان به زور از اینا گرفته مال شخصی اونا رو، اینا رو به امام هم که شده باید می دادید. حالا موفق نشده به امام بده، سلطان جائر ازت گرفته، امام فرمود ای بینت داره بذار باشه دستو. و اگر همونا رو، همون خراجات رو که سلاطین میگرفتن و مردم هم وظیفه‌شون بوده بدن، اونا رو دوباره عودت بدن به جامعه، ائمه خراجات رو برای شیعه مباح کردن، گفتن میتونید بگیرید از اینا، تحت هر عنوانی داده میشه مجانا، که حالا امروز بهش میگن یارانه، یا به عوضن به فروش گذاشتن، شما برید بخری، عیبی نداره، میتونی بری بخری، معامله نافذه و صحیحه. و دقت کنید، حالا اینجور در بحث خودمون در این روایت بگیم اون چه که این عامل سلطان از سلطان گرفته بابت کاری برای سلاطین میگرده، اجرتی میگرفته، سلاطین به حقوق میدادند، خب از خراجات بوده که میدادن به این. سلطان خراجات را گرفته بی خود کرده، گرفته داده به عامل خودش، اونم بی خود کرده که داده به او و اونم بی خود کرده که گرفته. اما الان عامل آورده میده به توی شیعه، حق به حقدار رسیده، بگیر، این مال تو بوده اصلا از اول، این برای شیعه است. بگیم از این بابه که امام میفرماید تو بگیر برای تو حلاله، لکل مهنه و علیه الوزر، اون سلطان حق نداشت بگیره خراجات رو، به عاملین خودشم که هم قماشای خودشم حق نداره بپردازه، اینا هم حق ندارن بگیرند. اما بالاخره چرخیده الان تا رسیده به دست توی شیعه. سائل عن الامام شیعه بود، تعابیرش مشخص، برای تو حلاله. بگیم از این باب یه روایت رو، یکی از این دو جواب رو براش داریم. این روایت نمیتونه مستند باشه برای دست برداشتن از قاعده احتیاط در اطراف علم اجباری شبه محصوله. از اون قاعده محکم که حالا تفسیرش تو اصول، به این روایات دارای احتمالات متعدده و توجیهات متعدده نمیشه دست برداشت. این روایات احتمالات متعدد در توجیهشون وجود داره، احتمالات کاملا مقبول، اینا نمیگذاره که شما اینا رو مستند قرار بدید برای دست برداشتن از قاعده مسلم.
فرض که منظور باشه همین عبایت اثر رو بشیه، خب پس میتونیم بگیم جواز ظلمه جایز میشه، مطلوب ما ثابت میشه، حالا نگیم از باب حالا احتیاط و اینا
مربوط به اطراف علم اجمالی شبه محصوره نمیشه، اطراف محل ابتلا. اگر احیانا مورد بود بگیم که این توجیهات جا داشت از این راه ها میشد، خب میگیم بله. و دقت بکنید ستون اصلی این جواب ها اینه که شبهه غیر محصوره است، اگر محصوره است اطراف همه محل ابتلا نیست. این اساس کاره که تو همه محفوظه. اصلا هیچ معطلی لازم نیست. ببینید میتونه شیخ انصاری از این روایت به یک کلمه خیلی روشن و در این حال کوتاه جواب بده از این استدلال به روایت. مدعای شما در شبه محصول است اطلاع محل اطلاع، اونجا میگید احتیاط واجب نیست. این روایت قابل هم بلکه ظاهر در شبه غیر محصول است، یه محصولی که بعض اطراف از اطلاع تو خارجه، هیچ ربطی داره مدعا شد، همین رو گفت تمام بود. حالا اون عامل سلطان که به تو میبردازه اون مال رو، حتی در جایی که شبه محصور است و اطراف بحل ابتلا، مگر این سائل عن الامام در تمام اموال اون عامل سلطان امکان تصرف براش بوده، امکان ابتلا بوده؟
علم تفصیلی رو گفتیم ثابت میکنم وقتی میگیم علم تفصیلی و اطلاعش علم تفصیلی رو ثابت میکنم، این هم ثابت میشه دیگه.
خب این اطلاق بخواد علم تفصیلی ثابت کنه، میگیم وقتی قاعده احتیاط مسلمه نمیگذاره این اطلاق منعقد چه، نمیگذاره. اینو باید شما هم کنید برای جایی که علم تفصیلی علم اجمالی نیست، قاعده در جایی که بدانی این مال مال غیرت دارن بهت میدن حرمت اخذه، قاعده در جایی که علم اجمالی داشته باشی احد اموال این شخص حرامه، همش محل ابتلای تو، بعد داری یکیشو به تو میده حرمت اخذه. بخوایم با این روایات از این قاعده دست برد، خب این قواعد جلو این اطلاق رو میگیره. این روایات رو هم کنید بر متیقنش و مصداق بارزش که بعض اطراف از ابتلای تو خارجه، خیلی راحت جوایز السلطان رو روایات متعدد داریم الان در صفحه 179 نمونهاشو میگه. حضرت میگه اون جایزه یک سلطان به تو میده، بگیر برو احرام حجتم بخر، برو باش حج انجام بده، یعنی بهتر. حتی میگه میتونیم با صرف حجتم بکنیش، میتونی باش لباس احرامتون تهیه کنی با همون جایزه سلطان، یعنی مقدس ترین کار رو با همون برو انجام بده. خب اینا همه هم میشه برای اینکه مگر سلطان اگر جایزه به تو داد تمام از اموالو محل اختلاعی توی که احتیاط واجب باشه. کجا هم که اتفاق افتاده؟ عبارت ببینید لکن فیه، میگه لکن اشکال در این استشهاد علاوه بر این که احتمال اول مسقط استدلال بر احتمال اول، خودش میگه اول ان الاعتماد حین اذن بیان مجدد ال احتمال الاوله، مسقط استدلال بر حل مشتبه محصور، مشتبه محصوری که اقتضا دارد قاعده لزوم احتیاط رو داره، مشتبه محصوری که اقتضا دارد قاعده لزوم احتیاط رو داره، که الذی قید احترازی ها نه توضیحی، یعنی اطراف محل ابتلا باشه، مسقط استدلال بر اون حله. چرا؟ لأن الاعتماد حین ازن علال ید، لأن الاعتماد حین ازن علال ید کما لو فرزن مثل این مورد در قید زلمه، همون اون ید داره بنا بگذار بر این که مالک اون چرا داره به تو میده و نتیجه صحت این تمبیه که به تویه. البته گفتیم اینا رو دیگه از خارج قبلنم، اینا مال جاییست که شما نمیدانید آیا این ظالم حرم حلالاشو قاطی کرده یا جدا داره، اما اگر بدانید قاطی کرده و خودشم علم اجباری داره دیگه حمل و صحت و ید او اماره مالکیت و روست و یه حرف ها معنی نداره. اینا قبلنم بود. تا جایی میتونی ید او رو اماره ملکیت رو حساب کنی و تملیک او رو هبه او رو حمل و صحت کنی که یقین به بطلان تصرف او نداشته باشی. اگر میدونه اموالش رفته رو هم خودش علم اجمالی داره بگه احد اموالش حرام آرام دیگه که میده به شما، اینجا که دیگه اصلاحات و صحه و حمل ید او رو بر ملک او اینا معنی نداره. اینا رو قبلا گفته یه اعتماد بر ید است و کما لو فرض مثل این در غیر ظلمه، یعنی حالا زیدی که البته غیر ظلمه مراد غیر سلاطینه ولی همه میشن ظلمه دیگه، کسی که مال حرامی داره مال حلالم داره این ظالمه دیگه، ظالم شاخ و دم که نمیخونه. کسی که مال حرام تو زندگیش باشه ظالمه. حالا یه وقت سلطان ظالمه، یه وقت است برادر خواهرش رو بالا کشیده، اینم یه جز ظالمه. میگه خب در کسی هم که حالا سهم ارث برادر خواهرش رو نداده اینم الان یه هدیه به شما میده از این نمیتونی بگیری؟ خمس نمیده، اینم یه ظالمه. هدیه به شما میده نمیتونی بگیری؟ چرا؟ لکن فیه انه اشکال دومه انه الحکم بالحل، حکم امام، حکم امام به حل که فرمود لکل مهنه علا هازل احتمال، علا هازل احتمال همونی که فرمود اما من حیث ان ما یقع من العامل بید سائل بکنی من مال سلطان حلال لمن وجده فیتم الاستشهاد. حاضر احتمال این حیثویه که در بعد از اما اومد. حکم امام به حل وجهش چیه؟ که ما میتونیم براش وجه ذکر کنیم؟ حکم به حل وجیه نیست الا که وجیه نیست رو نگید الان ما داریم برای فرمایش امام تعیین تکلیف میکنیم که وجیه هست یا نیست. این وجیه نیست یعنی وجیه ما براش تصور نمی کنیم الا این وجهی که میتونه جواب حساب بشه از استدلال شهید.
دایره رو انگار تنگ کنیم.
بله؟
دایره رو انگار وسعت رو زیر کنیم تا این وجه شبه قابل ابتلا
باشه. نه شبه رو که الان یه حال ارز کردیم که غیر اطراف غیر قابل ابتلاست برای طرف الا الان تقدیر کون مال مذکور. دقت کنید مال مذکور این همون مالی که این عامل سلطان به توی سائل داد و خودش از اموال سلطان گرفته بود، این رو از سلطان گرفته بود، اصلا مستقیما همون لباسی رو که سلطان به این داده بود همون رو آورده بازی به تو بده. امام فرمود تو میتونی بگی که دیگه مستقیم میدونه از اموال سلطانه. میگه چرا امام گفته میتونی تو بگیری؟ به حساب این که حالا با دادن به تو حق به حق دار رسیده، اصلا این مال تو بود. اینا بی خود کرده بودن، گرفته بودند و باز داده بود به عمال خودشون. اینا خراجات رو گرفتن، خراجات رو شیعه برای ائمه برای شیعه حلال کردن الا علا تقدیر کون المال المذکور من الخراج والمعاصمه المباحین لشیعه از لوکانه من صلب مال سلطان. اگر از خود اموال سلطان یا از اموال غیر سلطان، اموال دیگران که این گرفته، چون اموال خود سلطان هم حرام بود، وقتی کار کنی براش مزدت بده اینم حرام بود گفته بودی. لم یتجه حله لغیر المالک بغیر رضا. ما نباید یه روایت رو ببینیم صد روایت رو یادمون بره، که اونقدر روایت داریم که راجع به مال مجهول المالک که میدونیم مال غیره نمیدونیم اون غیر کیه، اونقدر روایت داریم که میفهمد باید صدقه بدیم حق نداره تملک کنیم. تملک فقط مال لغت است، در بقیه مجهول المالک ها خواهد آمد بعدها. مجهول المالک ممکنه هفشت و مصداق برای سک کنیم، یکیش لغت است. در تمام اونا موظف به صدقه ای، همه اونو یادمون رفته. یکی میگیم امام با اینکه مالی که دست این عامل حرامه، مال غیره، باز به تو میگه بگیر بخور نوش جانه. لم یتجه حله لغیر المالک بغیر رضا. البته دقت بکنید ما رو اعتقادی داریم قائل به ولایت تمام عیار امامین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قبول داریم امام میتونه اعمال ولایت کنه، اموال ما رو ملک شما معرفی کنه. اینو عقلا ما اعتقاد داریم بهش، اما آیا حکم امام از باب اعمال ولایته؟ به رو قاعده داره میفرمد. اگر رو حساب اعمال ولایته چرا فقط همینجا، چرا همه جاهای دیگه مال غیر مجنون مالک پیش قرار دیگه باید صدقه بدیم؟
این اشاره
اصل اینه که رو قاعده امام فرمایشات رو، همون قواعدی خودشون برای ما فرمودن بیان فرموده رو همون قواعد باشه. عرضمون اینه که منکر اینم نیستیم که حالا امام اعمال ولایت کرده باشه، اما ظاهر ادلم همینه. لم یتجه حله لغیر المالک کنه لن المفروض حرمتو علی العامل. حتی اگر مال سلطان هم باشه، سلطان ارث باباشه بهش رسیده، سلطان حالا این شخص عامل رفته برای او کار کرده از اموال شخصی خود سلطان به این عامل داده، این عامل الان مالک این پولا نشده، چطور به تو میده؟ تو باید بری بدی به خود سلطان، مالک اصلی اویه. عامل قراردادش با سلطان باطل، چطور بر تو حلال شد؟ اتفاقا اگر ملک شخص سلطان بوده، ارث پدرش بوده که این عامل برای او کار کرده و او رو به این داره، چون قرارداد بین اشخاص و سلاطین جور باطله، اون اجرت رو اشخاص اجیر مالک نمیشه، باید پس بده به خود سلطان. اگر ملک شخصی سلطانه، اگر ملک مردم، خب باید وظیفت انجام بدی، حق نداره بیاری بدی به رفیقت که. حالا این کیفکان 300 تکراره، خلاصه یعنی مطالب ازایید بخونیم، خلاصه همینه. میگه روایت اما فلان و اما فلان، یعنی یک از دو توجیه رو باید در بار روایت بگیر. هر روایت اما، همین روایت صحیح عبی بلاد، اما من عدلت حل مال سلطان، حل شیعه ها، حل مال سلطان برای شیعه، المحمول به حکم الغلبه الى الخراج و المقاسمه، یا از این بابه ایمشه اون انی ان الفقه بالحل على هذا غير وجيه الا على تقدير كونه. و اما این امای دوم اون است که بین خط فاصله ها ذکر شد، و اما من عدلت حل المال المأخوذ من المسلم، که مسلم در این روایت همون عامل سلطانه، ولی ولی سنی بوده ولی خب مسلمان. و اما من عدلت حل المال المأخوذ من المسلم،
سلطانی که داره نور عامل یاد داشته و حلال میده، حالا
این هم سلاطین رو، خصوص سلاطین رو رو حساب این که قراردادها با اونا باطله، نمیتونیم بگیم قرارداد رو همه بس صحت کنیم. ازا میگیم این مال مرخوز از مسلم عامل سلطان، بعدم این سائل از امام از این عامل گرفته بود در روایت، یعنی المسلم رو میگیم عامل سلطان چون این سائل از عامل گرفته بود. حل مال مرخوز از مسلم رو چه حساب؟ لاحتمال کون المعتی مالکن له، چون احتمال میدادیم بالاخره از اون اموال باشه، از رای اقتراض، از رای اشتراعی فی الذمه و اینا به دست آورده، بلا اختصاص له به سلطان یا عمال سلطان یا مطلق ظالم یا غیر. اساسا این مطلب کلیه دیگه، قاعده یه. شما اگر میدید از بازار از یک دستفروش یه فرشی مثلا یک کالایی میخرید، این دستفروشی تا حالا ندیدینش و نخواهید دیدینش بعد از این، نمیشناسینش، احتمال نمیدید این دوز باشه، اما بالاخره مسلمانه دیگه، بازارم بازار مسلمینه، بعد ید او رو اماره ملکیت او بدانید، بیع با او رو صحیح بدانید، میتونی بخری از اون. یکی میگه اختصاص به ظلم، او که دیگه ظالم نیست، من شبه مصداقی ظالمه، کجا میدونی شما او دزده؟ احتمال فقط میدی، احتمال بدوی. استاد
به زمینه شد خواستیم دو دلیل دیگه، یعنی به تنهایی هیچ کدوم
قطعا دیگه. بله ببینید اینا رو، اینا رو از خارج که میگه رو حساب غلبه، اولا گفتیم غالبا در این موارد بعض اطراف از ابتلا خارجه، غالبا اموال سلاطین میدن به عمالشون، حقوق عمال و دوربریاشون رو از خراجات میدادن، خراجات هم که مباهلشی هست. یا روی جواب آخر بالاخره این عامل الان به تو داده، این اموال اختصاصی خودش هم داره، میتونه در اونو قاعده یک جاریشه، قاعده صحت جاریشه نسبت به تملیکی به تو کرده،
این قاعده
در زمان غیبت هم نسبت به، دقت کنین، نسبت به حقوق، نسبت به خراجات شرعی، مطلب همینه، خراجات شرعی ها، مالیات های شرعی. چون عرض کردیم دیروزم در زمان غیبت، الان درآمدهای حکومت های حتی کشورهای اسلامی کلرای مالیات های شرعی که مسلمین وظیفه دارن بدن به امام، به نائب الامام، از اون راه که نیست دیگه، اینو تقریبا بر افتاده. خوب دقت کنید، کشورهای اسلامی رو در نظر بگید، مثل عراق و پاکستان و مثلا اینا، مالیات هایی که این، درآمد هایی که این دولت ها دارن، اینا از چه راهیه؟ بگیم از راه خراجاتیست که اراضی خراجیه دست مردم، باید مالیات بدن. یه حرفا که بگم فراموش شده،
اگر بود
بله. مالیات هایی که الان میگیرن اینا قطعا حرامه، حتی برای مردمی که دوباره این مالیات ها رو برمیگردونم سراغ مردم. چون حکومت ها غیر از حکومت شرعی حق وضع مالیات نداره، و اگر وضع کرد، بعد از وضع اخذ کرد، گرفت از مردم، و وقتی گرفت دوباره باز تزریق کرد به جامعه، آرد کرد داد به نونوایی ها، مردم حق ندارن مصرف کنن. این برای شیعه حلال نشده که هر قتل و غارت سلاطین میکنن، اموال مردم رو میگیرن بعد تزریق میکنن تو جامعه، برای شیعه حلال شده؟ این که نیست. لذا اونا همه اگر تحت، اگر به نحوی برگرده به تنفیز حاکم شهر، بله، بگرنه همه حرامه. دوباره انشالله بناس برگرده تو این نقطه. اینه که آدم، عرض کردیم دیروز، وقتی آدم توجه میکنه به اهمیت موضوع، به ابتلای وسیع موضوع، خیلی باید خدا رو شکر کنه که در این زمان قرار گرفتید، در این نقطه قرار گرفتید. تو کل دوران غیبت، کل بلاد مسلمین پر از شکمای حرامه، شکمای پر از حرام. خوب دقت کنید، جهتش اینه که لاعقل میگیم بخشی از اقتصاد جامعه دست حکومت هاست دیگه، بخشش، حالا همش نباشه، بخشش هست، و اینا از چه راهی این اموال رو به دست میارن؟ حتی اگر از راه اموال، به اصطلاح از راه انفال هم که باشه، حالا بهش میگیم اصطلاحاً اموال دولتی، نفت، اینا هم تصرف غیر حاکم شرع درش ممنوعه. اینا هم حفظش، هم هزینه کردنش، همش باید با اذن حاکم شرع باشه. دیروز گفتیم دایره امور حسبیه خیلی وسیعه، ولایت در دایره امور حسبیه هم که قبول داشته باشه شخص، کل کشورداری رو شامل میشه.
پس تو خمسه رو واجبه، من حلال کردم
تا زمان زور. دقت بکنید، حلال کردن چی رو حلال کردن؟ اون چرا که ظلمه میگیرند و دوباره تزریق میکنن به جامعه، اونو حلال کردن. نه اینکه حلال کردن نمیخواد بری بدی. هیچ کس
بده امام گفت و نمیدونی که تا زور دادم از اون حلاله به شما لازم نیست بدیم تو این جور روایت داریم.
خب حالا اینا رو باید در باب خمس بررسی کرد. احدی قائل نیست به این که در اصل غیبت خمس دادن واجب نیست. اینا رو دقت کنید، شما شما نمتونه شما نمتونه روایی رو نمتونه فقهی رو نظر صاحب کتاب معرفی نکنید. یک مدت یه دو سال قبل تقریبا یه طلبه از طلبه مرسی معصومیه این جزوه آورد داد به من، یکی از اساتید دانشگاه نوشته بود نظرات مراجع بزرگ شیعه مثل صاحب جواهر در عدم وجوب حجاب، اینا همه قائل به عدم وجوب حجاب، اینا رو جمع آوری کرده بود از جواهر، آدرس هم داده بود، اتفاقا پاورقی آدرس گفته بود میرفتی میدیدی تو کتاب، بله همچه حرف هست آنجا. اما دقت باید کرد مغالطه چجوری، و عوام الناس که نمیفهمن چی، عوام الناس که میگیم حتی طبقه دانشجو و استاد دانشگاهش تو واقع نیست که صاحب جواهر، جواهرش کتاب فتوایی نیست، کتاب علمیه نه کتاب فتوایی. بعدم تو جواهرش نفرموده حجاب واجب نیست که، میگه این آیه دلالت نداره، این آیه دلالت نداره معناش اینه که حجاب واجب نیست. این روایت اینجور میگه معناش اینه که خمس واجب نیست. با صد تا دیگه هنوز دلیل داریم، منم باید دید. بله اون کسی که تو واقع نیست میگه بله دیگه این آیه قرآن رو صاحب جواهر گفته دلالت بر وجوب حجاب ندارد، پس حجاب واجب نیست. یه به به او چه هم میخواد بعدش این مقالطه هست. لذا عرض میکنیم نه کتابای روایی رو نه کتابای فقهی استدلالی رو مثل جواهر هم سازداله کنیم، مطالب مطرح در اینها رو نظر صاحب کتاب معرفی نکنید. بله باب این رقمی داریم، اما آیا اون باب مجموعه روایاتش مورد استناد و فتوای شخصه؟ حتی خراجات رو دقت کنید، خراجات در اراضی خراجیه رو تا برسه به خمس، خراجات در اراضی خراجیه رو بعدها بحث میکنه شیخ، کسی که ارض خراجیه دستشه مالیات رو باید بره بده، باید بره بده، نمیشه ارز خراجیه رو تصرف کنی بی خیال مالیاتش هم باشی. مالیات رو باید بدی، به کی باید بدی؟ به امام و نائب امام اگر ممکنه، اگر ممکن نیست خودت باید مسئول خرج این مالیات در مصارف مالیات ها بشی، بری بدیم فقراشیه. اگر هم احیانا سلطان جائر ازت به زور گرفت بری از ذمه میشی. این مباحل شیعه معناش اینه که اگر سلطان جائر گرفت دوباره آورده همون خراجات را مقاسمات را که از اراضی خراجیه گرفته، گندمایی که بابت مالیات بابت مقاسمه از کسانی که اراضی خراجیه دستشونه گرفته، این گندما را الان با سلطان به فروش گذاشته، میتونن برن شیعیان بخرند؟ بله. اگر یارانه میده میتونن بگیرند؟ بله بگیرن.
حالا
اجمالا اگر شرایطش بود، چون بازم مستحقین ویژه داره نه همه، نور بعد هم به مناسبت دیگه در بحث اراضی خراجیه در اواخر مقاصد محرم است دیگه، بحث اراضی خراجیه رو در پیش داریم، اونجا میگه با شرایطی برای شیعه حلاله، نه معناش اینه که من بیده الارض الخراجیه لا یجب علیه اعطاء الخراج، کسانی که خمس برایشون اموالشون تعلق گرفته خمس اگر شیعه نمیخواد خمس بدن، اینا نیست. حالا و اینه هازا من المطلب الذی هو حل و مافیت الجائر مع العلم اجمالا به حرمت بعضه میگه این حرفایی گفته شد دیگه با فرمایش شهید خیلی فاصله داره. اینه ها زامن المطلب الذي هو، یعنی نظر شهید، که اون حل مافیت الجائر باشد مع العلم اجمالا به حرمت بعضه، ام مقتضی مع حصر شبهه الاجتناب عن جمیعه. میگه با وجود این احتمالات شما چطور میخواهید روایت رو دلیل بر عدم وجوب احتیاط در اطرافش رو به محصوله بگیرید؟ این تمام. میگه روایت ابی ولاد که جوابش داده شد، چند تا دیگه روایت هست همون جوابها رو راجع به اینا هم میگیم. و من مازکرنا یزهر و کلام در مصححه ابی المقرا یا معزاه را اختلاف نسخه است، میگه امر رو بالعامل مصححه غیر صحیح هست، صحیحه روایتیست که خود گوینده او رو صحیح میدونه، مصححه دیگران صحیح دونستنش از نظر گوینده مشکل داره. میگه امر رو بالعامل، مراد از عامل عامل سلطان جائره. میگه گذرم به عامل سلطان جائر میفته از خانه او، اتفاق میفته که خانه او وارد میشه. فیجیزونی به دراهم، دراهم رو به من جایزه میده. آخذها، بگیرم این دراهم رو؟ امام فرمود نه، میتونی بگیری. قلتو و احج بها، آیا میتونم اینا رو هزینه کنم بابت حج؟ فرض کنید با اینا احرامش رو بخره با همین دراهم. قال نعم و حج بها، حج بها حج انجام بده با اینا. بله سه بچه چی؟
دست سرفی بود
ها، امر این امر در جواب طرف امر. و روایت محمد ابن هشام، امر رو بالعامل فیصلونی بسلح اقبلها، میگه بر عامل سلطان مرور میکنم او هم به من هدیه ای میده. یسلونی بسلح قبول کنم. قال نعم قلت و حج بها، قال نعم و حج بها. و روایت محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیه السلام فرمود جوائز السلطان لیس بها بعثون. اینا رو خوب اولا نرز کردیم به راحتی میتونیم هم کنیم به شبه غیر محصوره، به شبه محصوره بعض اطراف از اطلاع خارجه، ربطی به شبه محصوره اطراف به حد اطلاع باشه نداره. علاقه به ذالک از اطلاقاتی که شما میخواید این اطلاقات رو بیارید مورد علم اجباری رو که با دلیل احتیاط رو واجب میدانید قرار بدید، اون ادله وجوب احتیاط مانع این اطلاقاته، شامل نمیشود از صورت علم اجمالی حلتی لا تشمل من صورت علم اجمالی به وجود الحرام الا شبهه غیر محصوره را، یا شبهه محصوره ای را که از اطراف از ابتلا خارج باشه. این که میگه شامل نمیشه دلا شبهه غیر محصوره را، چون غالب این موارد خب شبهه غیر محصوره است. اما اینا دیگه سلطان و عاملین سلطان و هر جو پا بذاری دو موناست غیر محصوره میشه. بفهم
اگر اینجور بخواهم پیش بریم هیچ دلیلی که
اطلاق نمیتونه هیچ دلیل احتیاطی رو بذاره کنار. اگر میخواست بگه بگه مثلا نه اینجا میخواد احتیاط بکنی شبه محصول چه جور باید میگه؟ باید روایتی باشه که اگر نگیم نس باشه در شبه محصوره جمعون اطلاق محل ابتلاس، لاغر قرائن این باشه که این رو قدر متیقن قرار بده، این رو منصرفون الیه قرار بده. ما دنبال ظهوریم، حالا دنبال نصوصیت هم نیست. عرض کردیم ما روایت فراوان داریم که مال مجهول المالک رو باید صدقه داد، حق تملک نداریم غیر از لغته. که نمونهاش میاد چند جلسه بعد فراوانه. اینا همه یک نظام فکری خاص ایجاد میکنه، یعنی یک قاعده ایجاد میکنه که مال مجهول المالک قابل تملک نیست. اونقدر نمونه داره که وقتی اینا رو به هم زمین بکنیم به این قاعده قاطع میشیم. حالا نموناشو بعدها میگم. مالی که ودیعه گذاشتن پیشت، بعد بفهمیم مال این ودیعه گذار نبوده، دزدی بوده، آورده پیش تو ودیعه گذاشتن، میگه حق نداریم این پس بدیم، باید به مالک پس بدیم، مالک رو نمیشناسی چیکار کنیم؟ اومد با صدقه بدیم. اون ذرات طلا و نقره ای که پیش زرگرها جمع میشه، بعد مالک رو نمیشناسن، اومد با صدقه بدیم. من نمونه های فراوانی بعدن ردیف میکنه اینا رو. اینا عرض کردیم وقتی مجموعش لحاظ میشه یک نظام فکری ایجاد میکنه، یک کبرا ایجاد میکنه که مال مجموع مال قابل تملک نیست. وقتی قابل تملک نبود، در اطراف علم اجبار شبه محصوره موضوع حکم شرعی قرار میگیره، وجوب اجتناب با اون ادله در اصول مطرحه که علم اجمالی منجزه. در شبه محصول اطراف محل ابتلا منجزه در سرحد وجوب موافقت قطعیه. اونا این اطلاقات جلوشون میگیره، ما روایتی بخوایم بگیم که دیگه باید یا صریح باشه یا ظهوری باشه که لااقل منصرف که اینجا باشه، دیگه بشه جلو قاعده رو بگیره. و علا تقدیر شمول حال صورت العلم الاجمالی من حصار شبه فلا تجدی لن الحل. این و علا تقدیر شموله چیز جدیدی نیست. فرمت اگر هم احیانا شامل شبه محصوره شد بگیم حالا عامل سلطان اونقدر مال نداره بگیم شبه غیر محصور است، باز میتونیم بگیم بعض اطراف از ابتلا خارجه، باز میتونیم بگیم قاعده ید جاریه، ید او حمل بر مالکیت او بشه و اون هدیه ای که به تو داره هدیه عقده، این حق قاعده داره صحته. و علا تقدیر شمول این روایات صورت علم اجباری رو با این حصار شبه باز فایده ندارد، یعنی به نفع درد فرمایش شهید نمیخورد. لأن الحل فيها مستند الى تصرف الجائر، تصرف به اباحه برای تو، تملیک به تو، چون تصرفات گاهی به اباحه هست، میری مهمانیش برای طعام میاره یا تملیک هدیه می. و هو محمول على الصحيح، این قاعده هم به صحت درش اجرا میشه. ما انه لو اقمز النظر به سر مطلب ان شاء الله. Thank you.